بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب از شخص الاعتبائی صفحه 164 تاریخ 13/12/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. جلسه 95. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت این بود که خب مدیر شخص اعتباری ممکن است مدیریتش از باب وکالت، ولایت یا رکنیت باشه. خب به چه دلیلی نمایندگی او مشروعه؟ تصرفات او قابل قبوله از نظر شارع؟ دلیل چیه؟ دیروز گفتیم شارع سه جور ممکنه امضا داشته باشه، یا نوع منصب رو امضا کرده باشه، یا تصرف تکلیفی را یعنی حکم تکلیفی داده باشد، جائز شمرده باشد تصرف تکلیفی را، یا تصرف وضعی را. ممکن است هم هر ستاش باشه، ممکنه بعضیش باشه. حالا میخواییم بگیم ما بریم ببینیم چه دلیلی پیدا میکنیم بر مشروعیت این تصرفاتی که شخص مدیر انجام میده، حالا برای شخص اعتباری، حالا نمیگیم به وکالت یا نمیدونم رکنیت یا ولایت، هرچی انجام میده چه دلیلی داریم. کتاب میگه که بابا همون اطلاقات ادله‌ای که میگفت معاملات صحیحه، اوفو بالعقود، همونا رو اینجا میاریم، دلیل دیگه ما نداریم. به همون تقریبی که معاملات شخص اعتباری رو همین اول کتاب با اوفو بالعقود تصحیح کردیم، همون دلیلمونه اینجا. فقط اون دلیل را علاوه بر مدلول مطابقش به مدلول عرفی التزامیش هم توجه میکنیم. چون او دلیل چی میگفت؟ او دلیل میگفت مثلا اوفو بالعقود، احل الله البیع، المؤمنون عند شروطهم. ادله ما این بود، میگفتیم این که میگد احل الله البیع، یعنی کوچیکش هم بکنیم یه نگاه وسیع هم میشه، بیا یعنی ما بیهای عرفی، عقود یعنی عقود متعارفه تو جامعه. خب وقتی میگد اوفو به عقود، اوفو نمیدونم احل الله البی، الان این نماینده، این نمیدونم به حساب مدیر اومد برای شخص اعتباری این فرض کنی مال رو فروخ به فلان مبلغ، مردم میگن این یک بیع متعارفه. حالا که متعارف اوفو بالعقود میگیردش، پس این معامله تصحیح میشه، یعنی این مال مثلا زمین این مؤسسه را که این مدیر فروخ، الان بانک ها خیلی املاک دارن، فرض کن رئیس بانک حق داشته باشد املاک بانک رو بفروشه، ملک بانک را رئیس بانک میفروشه به فلان مبلغ، یا خونه ای را رئیس بانک به فلان مبلغ برای بانک میخره، مثلا زمین رو میخره. خب میگیم اوفو بالعقود میگیردش، پس این تصرف نافذه. وقتی این تصرف نافذ شد، حالا کتاب میگه عرف میگه خب اگه این تصرف نافذه، یعنی این کاری که مدیر کرده، یعنی ملک شخص اعتباری رو برای شخص اعتباری فروخته، اگر این معامله صحیحه، یعنی پول ملک شخص اعتباری شده اون خونه هم ملک طرف مقابل شده. اگر این شده پس معلوم می شود که از نظر شارع این آقایی که این کارو کرد اهلیتش رو داشت، اهلیت فروش ملک شخص اعتباری رو داشت. این مدلول عرفیشه. اگه شارع معامله رو امضا کرد یعنی قائم به این معامله اهلیتش رو داشت. مدلول عرفی رو میگیم، بس ملازمه عقلی نیست. بله عقلا میشود شارع بگرد من معامله رو امضا کردم ولی متولی معامله صلاحیتش رو نداشت، نداشت ولی من به خاطر اینکه کار خراب نشه امضا کردم، نمیدونم تفضلن را به جهت رعایت مساله امضا کردم. درسته؟ مثل این میموند که فرض فرمود که یک آدم فضولی میاد مالکش رو میفروشه، این میاد خیلی هم باش دعوا میکنه، پدره میبینه پسره مالش رو فروخت، میاد خیلی هم باش دعوا میکنه، میگه چرا این کاری کردی فلان سال، ولی به جهت مساله میگه خب معامله رو من قبول کردم. پس شارع ممکن است اهلیت قائل نباشه ولی در این حال معامله رو، ولی میخوام بگم ملازمه عرفیش چیه؟ مدلول عرفی این که این شارع امضا کرد تصرفات رو این است که متصرف رو هم صاحب اهلیت میداند. ما همین رو میخوام. پس شارع اهلیت او رو قبول کرده، حالا اهلیتش جامع بینه، خوبوش بده، جامع بین ولایت و قیومیت و رکنیت، خصوص یکی از اینا ثابت نمیشه که شارع اینو وکیل کرده، نمیدونم شارع اینو قیم قرار داده یا رکن، اینا ثابت نمیشه، ولی جامع اهلیت به وجه من الوجوه ثابت میشه. این تا اینجا. نه، اونی که ما الان پیدا کرده این ستاست، ممکن است که یعنی به استقرایی که در جامعه وجود داره همینه. اگر یک کسی میخواد تصرف بکند در مال دیگری، یا از باب این است که مستقیما ولیست، یا اینکه از جانب ولی قراری که ممکن قیم، یا اینکه نه، این همون قسم سومه که رکنیت، یعنی میخواد بگه که این در واقع به جای اعضا و جوارح اوست. استقرار رو به ما میگه از چی؟ ما نداریم از برهان علمی که برش نداریم. خب حالا این یه پله. پله یه دیگه میگه که خب اگر شارع یک تصرفی را امضا کرد، یک متفاهم عرفی هم دارد که او رو جائز تکلیفی هم میداند. یعنی مثلا اگر که گفتش که شما میگید آجون، میری از پیش شارع میپرسی، پیش امام معصوم میپرسی، میگه آقا من میدونم که این آقایی که مال بهش میفروشم مثلا مال منو در مسیر حرام مصرف میکنه، ولی من به این قصد نمیشم. مثلا فرض فرمایید که یک کسی میاد مغازه، میاد داروخانه، تیغ مثلا صورت تراشی میخره، تیغ صورت تراشی مصرفش منحصر به تراشیدن صورت نیست که حرام باشه، مصرف حلالم داره که مشترک دیگه، اما من میدونم این تیگو که داره میخرد برای تراشیدن صورتش از من میخره. خب میاد پیش امام معصوم میپرسد یا فقیه، میاد آقا میاد از من تیگ صورت تراشی میخره، این پولش حلاله؟ اگر گفتش که آره برای تو حلاله، تو که به این قصد نمیفروشی؟ نه میدونم این کارو باش میکنه، من به این قصد نمیفروشم. میگه آره حلاله، پولش حلاله؟ میگه آره حلاله. این بند خدایی که اومد سوال کرد و پولش حلاله، فقیه جواب داد آره حلاله، آیا این برداشت میده که شاید کارم حرام باشه فقط پولش حلال باشه. تو ذهنش دیگه نمیاد، میگه اگر که پولش حلاله یعنی کار منم گناه نیست، گناه مرتکب نشدم. کتاب اینو میگه، میگه مدلول التزامی عرفی صحت معامله جواز تکلیفیش هم هست. نمیخوایم بگیم هیچ جا نیست که صحت از جواز تکلیفی جدا بشه، نه خیلی جواز میشه. مثل این که فرض فرمایید که کسی قش در معامله کرد، معامله قشی صحیحه ولی حرامه. کسی قش در معامله کرد صحیحه با خیارا، مثلا فرض فرمایید یه کسی آمد و قش در معامله کرد، چای خوب و بد و قاطی کرد، به عنوان چای خوب فروخت، آب و لای نمیدونم گلاب کرد، به عنوان گلاب فروخت و به عنوان که مثلا گلاب است. خب این میگن معامله صحیحه، چون حالا اگر نباشه فقط آب باشه یا چه میگن مثلا این گلاب نیست آبه اون معاملهش باطل، اینجا جنس دیگر، نه همین گلابه یه مقداری هم آبم داره، این معاملهش میگن صحیحه با این که قشه در معامله کرده. نمیخوایم و حرام، کار حرام مرتکب شده، نمیخوایم بگیم که اینطور نیست که هر جا جایزه حتما باید، هر جا معامله صحیح حتما باید تکلیفم جز، ولی مستفاد عرفیش اینه، این حرف کتاب. حالا من عبارت رو بخوانم ببینم میشه راجبش یه عرضی داشته باشیم یا نه. دلیل المشروعیه پایین صفحه 164 رو دارم میخونم آقای امیدی. بعد قبول اصل مشروعیت شخص الاعتباری وفقاً للعدلتی لتی ذکرناها سابقاً یبدو، بعد از اینکه اصل مشروعیت شخص اعتباری رو با یه عدله ای درست کردیم، به نظر میرسد که همون عدله برای این نمایندگی هم کافی باشد. یبدو انه من الممکن اثبات و مشروعیت تمثیل، یعنی مشروعیت نمایندگی، نمایندگی شخص اعتباری رو هم بل استناد به همون ادله میشه درست کرد، مثل تمسک به عمومات امضا معاملات. خب چی بگیم استناد کنیم و چی بگیم؟ بل استناد و القول، استنادمون و حرفمون این باشه. چی بگیم؟ بگیم به نظر المعاملات القائم بین شخص اعتباری و اشخاص اعتباریین، انما یقوم بها ممثل شخص اعتباری. اینطور بگیم، بگیم که یعنی استناد کنیم و قائل بشیم به این جهت، از این دیدگاه، از این نظر که معاملاتی که قائم است بین شخص اعتباری و اشخاص آخرین، این معاملات رو کی انجام میده؟ مدیر انجام میده دیگه. معاملات بین شخص اعتباری و اشخاص بیش کی انجام؟ انما یقوم با ممثل و شخص اعتباری. خب پس مقدمه اول، معاملات رو این مدیر انجام میده. دو، و کون و تلک المعاملات یا کونه، چون به نظر الا، الا این هم میشه الا کونه، این کون عطف به آره و به نظر، مگر به انه بزنیم الا انه و به نظر الا کونه، درست همین انه که دیگه نمیخواد کونه، این کونه به جای انه عطف میکنیم، و الا کونه تلک المعاملات نافذتن به مختزل اومات المذکوره، این معاملات هم نافذه. به چه بیان؟ ما بعض تقاریب التي اشرنا الیها آنفن، بعض تقاریبی که قبلا به او اشاره کردیم که حالا الان دوره تکرار میکنه، یعنی معاملات عرفی رو میگیره.
اجازه
عمومات مذکوره، یعنی اوفو بالعقود و اهل الله البیع و المؤمن شرطه و اینا. فان ذالک میگه این ادله اشاره میکند به موافقت شارع بر این تمثیل. حالا دوباره از اول شرح میده، تمثیل نمایندگی، توضیح و ذالک، این میخواد یه تقریبی رو برای ما بیاره که ما با اون تقریب مشکلمون حل بشه. ازا کان مستند و نافی اثبات مشروعیت شخص اعتباری کون و موضوع از لدله معاملات العرفیه، ولتی تشمل معاملات شخص اعتبار واسه موثرهی و تلک المعاملات تبر و نافه و تن. وقتی مستند ما در اثبات مشروعیت شخص اعتباری این باشد که موضوع این ادله معاملات عرفی است، چون گفتیم یه نظر این است که اوفو به نهور یعنی معاملات متعارفه، معاملات عرفیه، میگه خب اگر ما گفتیم چرا شخص اعتباری رو قبول داریم، چون اوفو به نهور یعنی معاملات رایج، معاملات رایج هم یکی از معاملات شخص اعتباری، پس شخص اعتباری قبوله. اگه او دلیل رو آوردیم او دلیل اینجا میاد، گفتیم مستند ما در اثبات اصل مشروعیت شخص اعتباری این است که موضوع اعتصار، موضوع این ادله معاملات عرفی است. خب کی معامله ولتی، کی معاملات عرفی هم الحمدلله تشمل معاملات شخص اعتباری به واسطه ممثلش را، یعنی معاملات عرفی و یکی از اونا معاملات این نماینده شخص اعتباری است. فتلک المعاملات تعتبر نافذه، تا اینجا خود اون معاملات نافذ شد، اینا بحث سابقه تا هنوز ما قبله. حالا شد ففی ها زل حاله یمکنن یقال، حالا خودش چی شد؟ یمکنن یقال این نهاز المعاملات کما تثبت المشروعیه من الجهت ثالثه، کمان که اثبات مشروعیت از جهت ثالثه یعنی معاملات رو تصحیح میکنه، جهت ثالثه تصحیح معاملات بود، حکم وضعی بود، کذالک تثبتها یعنی تثبت مشروعیت را من الجهت الاولا که چی بود؟ منصب و ثانیه یعنی حکم تکلیفی، از هر دو جهت دیگه هم درستش میکنه. چطور؟ از یفهمو به تلازم العرفی، ببین نمیگه به نظر ملازمه عقلی ها، تلازم عرفی، یفهم به تلازم عرفی که نماینده به نظر شارع اهلیت لازم برای قیام به این معاملات رو داشت. یعنی وقتی گفتیم این معامله امضا شد، یعنی اونی که انجام داد لیاقت و شأنیت و صلاحیت این معامله را داشت، پس اون منصبی را که بهش لیاقت میده مثل وکالت یا قیومیت یا رکنیت رو داره. و انه یعتبر وکیلا للشخص الاعتباری اولیا او رکنا له، پس او حساب میشود وکیل یا ولی یا رکن. ببینید توضیح دادم، نه خصوص اینها ها، چیش رو ثابت میکند؟ جامع را، جامع بین اینا رو ثابت میکنه. حالا میخوام راجع به یه حرف یه نیم خط هم با من باشید تا اینجا نگردار. بعدش میگه کما ان تصرفات تکوینیت التی یتم تنفیذها ضمن اطار تمثیل تعتبر جائزتا تکلیفا. میگه خب همین ملازمه دیگه هم داره که وقت این تصرفات نافذه پس حلال هم هست، جایز هم هست، که همون تصرف تکوینی ای که یتم و تنفیزها یعنی انجام میشود در ضمن چارچوبه نمایندگی، تصرفات تکوینی انجام کنه، اینو بر میداره میده به اون طرف مقابل، او خونه رو از طرف نمیدونم شخص اعتباری میاد از طرف مقابل قبض میکنه، قرض میده، چه میگه؟ یه افعالی که انجام میدون توتبر جایستن تکلیفن، اینا هم تکلیفن تصرفات که میکنن در این اموال شخص اعتباری جایزه. این حرف کتاب. من نسبت به اون مطلب اولیش یه لحظه با من اونو چی دارم میگم آقای بیگلری، ببین چی دارم میگم، میگم نسبت به اون حرف اولی که گفتش که وقتی که تصرفاتش نافذه پس معلوم میشود قائم به اون تصرفات دارای صلاحیته، من دارم اینجا میخوام حرف بزنم. میگم این که میگی معلوم میشه یعنی میخوای اعتبار منصب کنی برای کی؟ برای اون قائم. قائم به این تصرفات. عرض من این استش که اعتبارات جایی انجام میشه که برش یک اثری مترتب باشه. اعتبار خاصیتش اینه، شارع وقتی منصب رو امضا میکند که بر اون منصب اثری مترتب بشه. جامعه بین وکالت و قیومیت و رکنیت را شارع امضا بکنه که از این دلیل میخواد در بیاد، بیشتر که در نمیاد، خصوص یکیش در نمیاد، جامعش فقط در میاد. این جامعه اثری ندارد تا ما بگیم به ملاحظه اثر شارع اعتبار کرده. اعتبارات فقط در موارد اثره، اگر یه جا اثر نداشته باشد اعتبار نمی شود، غیر از عالم تکوینه. عالم تکوین اشیا محقق بشن، گاهی ممکن است اثری هم نداشته باشن، اما در عالم اعتبار اینجوری نیست. اعتبار یعنی امضا شارع یعنی قرارداد شارع، قرارداد و قانون گذاری شارع باید اثر داشته باشد. وقتی که شما میگی اونی رو که من میتونم کشف کنم، شارع اهلیت اینو قبول دارد به وجه من الوجوه، میگیم این اهلیت به وجه من الوجوه چه اثری برش مترتب میشه؟ نمیشه. بله اگه مثلا خصوص وکالت بود بله اثر داشت، میگفتیم وکیل خاصیتش این است که تا عزلش به او واصل نشده همچنان تصرفاتش نافذه. مثلا این خودش یک اثره، این اثر مثلا مال وکالته، اثرشو بار میکرد. ولی اینا یه اثر چیزی ندارد، یه اثری ندارد، یه قدر متیقنی هم ندارد بین این ستا تا اینکه بخوای او اثر رو بار کنی. لذا میگم این به نظره. نسبت به اون وجه بعدی هم، نسبت به اون خدمتتون عرض کنم که تصرفات تکلیفی هم که میگیم حلاله، این رو نمیدونم میتونیم یک ملازمه عرفیه همه جایی ادعا بکنیم یا نه. گویا اون ملازمه تو بعضی از مثالها روشنه، مثل مثالی که من زدم، مثال همون شخصی که تیغ صورت تراشی نامید، تو بعضی ها موارد هم همچین روشن نیست. مثلا الان نگاه کنید، عرفیش رو مثال میزنم، الان عرفیش یک کسی جنس گیرون میفروشه، دو برابر سه برابر قیمت میفروشه، اگه ما رفتیم ازش خریدیم همه مردم میگن این معامله صحیحه، ولی در این حال او رو تقبیح میکنن با منی؟ یعنی صحت رو ملازمه با روا بودن کار او نمیبینن، میگن عجب آدم ظالمی، خیلی بی‌انصاف، خیلی کار بدی کرد که الان مثلا دو برابر سه برابر قیمت و فرو، مثلا جنس و فرو. حالا این بنده خدا چاره‌ای نداشت، روز تعطیل بود، مغازه‌ها بسته بودن، مجبور بود از این بیاد بخره و این دو برابر سه برابر اومد فروخ، خیلی کار بدی کرد، مستحق لوم و تعییر و ایناش میدانم، من یه معامله رو صحیح میدانم. من میخوام بگم که پس بنابراین شاید نتوانیم ادعا کنیم که ملازمه عرفیست بین صحت معامله و جواز تکلیفی او، اینو شاید نتونیم ادعا کنیم. حالا فرض هیچ قرینه نیست دیگه، میخوام بگم نه، من میخوام این رو بگم، من میخوام بگم که شما این ادعا میکنید که ملازمه عرفی است، میگم بیا این معامله، اگر ملازمه عرفی است پس چرا این معامله هست؟ چرا مردم میگن که بابا این آدم الان متشرع رو کار نداریم، افراد عادی اجتماع میگن این آدم که گرون فروخ خیلی کار بدی کرد، ولی معامله صحیح. پس بنابراین ملازمه عرفی نیست. من میخوام اینو مناب بعد تو در بعض مثال آدم احساس میکند که آره ملازمه، بعض مثال ملازمه است. لذا در این که ملازمه عرفی وجود داشت دارد میتوان مناقشه کرد. خب لذا اگر این دوتا رو مناقشه کردید چی شد؟ اگر این دوتا رو مناقشه رو قبول کردید یعنی گفتید که بله از حکم وضعی حکم تکلیفی در نمیاد، از حکم وضعی امضای منصبم در نمیاد، کل این بحثی که از خدمتتون عرض بکنم که از اول آره بحثی که مطرح شد از اونجا که میخواستیم ببینیم که منصبش چیه از اون بحثه، بله مثلا نمیدونم چقدر میشه 130 و بله علاقت المدرا و شخص از صفحه 137 تا اینجا 165 این 17 صفحه بحث همه بی ثمر دیگه میشه. آره هیچ سی ثمر دیگه نداره، چون هی زور زدید گفتید آقا نسبت ها مختلف، ممکنه وکالت باشه، ممکنه ولایت باشه، ممکنه رکنیت باشه. خب این سه فرض هست، اینا فرض میکنیم که بینش ثمره وجود داشته باشه، ولی وقتی که شما نمیتوانید اعتبار شرعی براش ثابت بکنید دیگه اینا فایده ندارن. این جواز تکلیفی هم که باز نمیتونی ثابت بکنید اونم فایده نداره. لذا این بحث ثمره‌ای بهش مترتب نمیشه، یعنی اینطوری اومدیم جلو. اگه نه حرفای من رو قبول نکردی، خب اگر خصوص مثلا ولایت یا وکالت یا رکنیت ثمرشه بار نمیشه، جامعش اثر داشته میشه بار نمیشه. جان
دیروز که داشت معانی مسئولیت رو داشت ردیف میکرد برای ما کتاب، اومد آخرش اشاره کرد اون مطابقی وقت که ما اگر هر سه جهت هر سه معنا از مسئولیت
میشه مسئولیت مطلقه،
آفرین، نه میشه مسئولیت نسبی. این یعنی چی؟ یعنی که ما دنبال مشروعیت مطلق پس نیستیم.
خب آخه مشروعیت نسبی اگر اینقدر کوچیکش کردی که فقط در حد صحت تصرفات بود، حکم وضعی تصرفات بود، دیگه بحث این که مدیر چه نسبتی داره لغوه. چون شما همون حرفا اول دو میزنی، از اول کتاب میگفتی تصرفاتی که مدیر میکند برای شخص اعتباری به اوفو به لغوت نافذه، اینو اولی کتاب گفتی. حالا اینجا که اومدی چقدر بحث کردی وکالت و ولایت و رکنیت و همه اینا رو بحث کردی، آخرش دوباره میگی او تصرفات نافذه اما منصب اثبات نمیشه، حکم تکلیفی هم اثبات نمیشه. خب این پس دوباره تو هم نقطه اولی چیزی بار اضافه ای ندادی.
بعد میگی میفهمم جامعه از اهلیت رو
آره
نه
میگم اهلیتی که نمیدونیم شارع ضمن کدوم یکی از این مصادیق امضاش کرده، نه مصادیقشو میدونیم، نحوه جعل شارع رو نمیدونیم، نمیدونیم که شارع منصب وکالت رو امضا کرده یا منصب ولایت را یا منصب رکنیت را، ما اینو نمیدانیم. میدونیم که یه اهلیتی به نحو احد هذه الثلاثه شارع اعتبار کرده. خب او اهلیت دیگه اثری نداره بابا، وکالت اثر داشت، ولایت اثر داشت، رکنیت مثلا اثر داشت، اینا یه اثرهای مثلا خاصی داشتن، شما گفت اینا رو بار کنی، خب اینا از دستت گرفته میشه، نمیتونی بار کنی، از دستت گرفته. خب بذار یه ذره عبارت رو بخونم. خب کجا لسته بودیم؟ داشتم صفحه چند بودن؟ اردم میبرم. خب تمام شد. بله تحریر و محل نزاع. از این پس تا حالا مقدمه بحث فصل باب ثالث بود که احکام شخص اعتباریه، تا حالا مقدماتشو گفتیم، از این به بعد میخوام وارد بحث بشیم. تهر محل نزاع به این است که ایشون فهمده است بابا در بحث ما حواستون رو جمع کنیم، در بحث ما نمیخوایم از تمام احکام شخص اعتباری بحث کنیم. احکام شخص اعتباری بعضی احکامش احکام مختص به بابهای مختلفه. مثلا یه احکامی آیا خمس به انبار شخص اعتباری، این مال باب خمسه. زکات تعلق میگیرد یا نمیگیرد، باب زکاته. آیا شخص اعتباری برش امر به معروف واجبه یا نه، اینا مال باب امر به معروفه. و و و اینا رو کسی بگه آره چون این گفتی واجبه باید پولاشو خرچش کنی دیگه، اینطور میشه دیگه. بله آره اینا واجب هست. اینگه اینا رو هر کدومش تو باب خودش باید بحث کرد. اما ما یک عنوان کلی مشترک رو بحث میکنیم، میگیم عقود و احکامی که مربوط به عقود و ایقاعات شخص اعتباریه، نه احکامی که مربوط به احکام متفرقه شخص. او احکام متفرقه رو میذاریم به فقه در ابواب خودش، هر جا که فقیه رسید بحث کنه. احکام مربوط به عقود و ایقاعاتش یه احکام مشترک میشد، چون عقود و ایقاعات دیگه عقدای متعدد، ایقاعات متعدد رو میگیره. ما اینو بحث میکنیم، نه احکام مربوط به خصوص ابواب مختلف را، فقط عقود و ایقاعات رو. و بعد محترم مل نظام بعد حاضر مقدمات ندخل و فی بحث احکام شخص اعتباری. خب حالا وارد چیم چه کنیم؟ میگه تو وقتی باید ولعن البحث عن احکام تکلیفیه و الازیه المتعلقت بالمعاملات بالمعنى الاعم که وجوب الان معروف و و و مرتبطون بالعدلت الوارد فی الابواب الخاصه فی الفقه که الادلت الوارد فی باب الخمسه و زکات و وظایف الحاجم و الوالی و لا تنظبت و تحت قاعده کلیه فاننا نحیلو. این ولعنه که اونجا بود این متعلق است به این جمله فاننا نحیلو. چرا؟ به خاطر اون نکته. با توجه توضیحش، با توجه به اینکه بحث از احکام تکلیفی و وضعی مربوط به معاملات بالمعنى العام، بالمعنى العام یعنی امور هیچ کس قربت شرط نیست، میخواد عقد و ایقاع باشن میخواد نباشه، این معاملات بالمعنى العام مثل وجوب امر معروف و نهی از منکر یا وجوب خمس یا وجوب زکات، اون هم همینطور. اینا مرتبط است به ادله ابواب خاصه فقه، من به روایت باب خمس، روایت باب زکات، روایت امر معروف و نهی از منکر که ادله روایت باب خمس و زکات و ادله وظایف حاکم که مثلا امر معروف و نهی از منکر جزء وظایف حاکم هست نیست، جزء مردم مثلا اینا. ولا تنزب تحت قاعده کلیه، تحت قاعده کلی قرار نمیگیره که بحثشو بکنیم، بحثشو میذاریم به ابواب مناسبش در فقه. نحیلو یعنی حواله میدیم بحث در ابواب مناسبش. پس اینجا چه میکنیم؟ نبحث آهنا فقط عن الاحکام المرتبطه بالمعاملات بالمعنى الاخص. معاملات بالاخص یعنی عقود و ایقاعات. مستحضر هستید که ما یه معاملات بالمعنى العام داریم. معاملات بالمعنى العام یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که آره قصد قربت دلش شرط، هر فعلی هر عملی که قصد قربت دلش شرط نباشه، مثل هم معروف نهی از منکر، مثل خیلی امور مختلف دیگه. اینا میگن معاملات بالمعنى العام. معاملات بالمعنى الاخص یعنی چی؟ اونی که قصد قربت دلش شرطه، چیز اونی که عقود و ایقاعاته. خب تمام شد. بعدش میرسیم به اولین حکم در باب شخص اعتباری که میرسه به ملکیت. ان شاء الله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.